بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران، انشاءالله که عزاداری های شما در پایان ماه مبارک سفر مورد رضای خدای متعال قرار گرفته باشه و انشاءالله که از این بیماری در امان بوده باشید و خدا لطف کنه به برکت این ماه عزیز، ماه ربیع المولود، به حق نبی مکرم اسلام اشرف مخلوقات عالم، انشاءالله این بیماری برچیده بشه و خیلی از این مشکلاتی که ایجاد شده انشاءالله برطرف بشه. اما خب به هر حال تا هستش آقا هم فرمودن و ستاد ملی کرونا هم گفتن دیگه باید این شرایط رو رعایت کنیم و مراقب باشیم تا انشاءالله در امان بمونیم و خدا لطف کنه انشاءالله. بحثمون رو ادامه بدیم. در جلسات گذشته رسیدیم به این رو عرض کردیم، اینطور بگم از ابتدا این رو عرض کردیم که شیخ ابتدا یک مقدمه ای رو بیان میکنن و بعد ادله مانع این رو میگن و بعد ادله مجوزون. ما مقدمه رو خوندیم، محل نزاع مشخص شد در مورد چیه. محل نزاع در مورد این بود که وقتی یک روایتی رو از اهل بیت داریم و میخواییم اون رو توی دستگاه استنباط بندازیمش، از سه جهت باید اون رو محل بحث قرار بدیم. جهتی که اینجا محل بحث ما جهت صدوره، در واقع ما یک سری روایاتی رو داریم که قرینه قطعیه بر صدورشون نداریم، خودشون قطعی نیستن به معنای اینکه متواتر باشند و قطع ایجاد کنن، بلکه خبر ظنی هست و عمده روایات ما همین چنین هست. حالا میخواییم ببینیم که آیا این خبر واحدی که این چنین ویژگی هایی رو داره، این رو میتونیم به خودش به ماهو و این که خبر واحده عمل کنیم یا این که نمیتونیم، اگر میتونیم با چه شرایطی میتونیم، اینها رو میخواییم اینجا بحث کنیم. عرض کردیم که عده‌ای مخالفن و میگن که خبر واحد به ماه و خبر واحد رو نمیتونیم بهش عمل کنیم، باید حتما یک قرینه ای از کتاب و سنت در مورد اون وجود داشته باشه که بحث کردیم. بعضی از روایات میگن که مخالف کتاب و سنت نباشه، بعضی ها میگن که موافق باشه، هر کدومش به چه معناست. خب شیخ اونها رو نپذیرفت و رد کرد اونها رو، اشکالاتی به اون ادله مخالفین گرفت، چه ادلهشون از کتاب، چه ادلهشون از روایات و چه دلیلشون از اجماع، اونها رو همگی رد کردیم. الان میخواد جناب شیخ وارد ادله مجوزون بشن. به چه معنا؟ به این معنا که یک ادهی قائلن که میشود خبر واحد به عنوان حجت ظن خاص حجت بشه خبر واحد و بتونیم بهش عمل بکنیم، یکی از حجج ما باشه، حجج ظنیه ما. خب اینجا جناب شیخ میفرمان که حالا عبارت اینه، اگر عبارت رو هم ببینید صفحه 254، و اما المجوزون فقد استدلوا على حجیته بالادله الاربعه. مجوزون اونایی که تجویز میکنن و قائلن به حجیت خبر واحد، اینها استدلال کردن علا حجیت خبر واحد بالعدلت الاربعه. اگه یادتون باشه اون آقایون مانعین سه تا دلیل داشتن، یعنی از سه تا منبع استفاده کردن، از عقل دلیل نداشتن. اما اینجا شیخ میفرماد که ادله اربعه رو میتونیم یا اینطوری استدلال کردن. حالا ما باید استدلال ها رو بگیم و دیگه نقد و بررسیشون میکنیم دیگه، که کدومشون رو میپذیریم و کدومشون رو نمیپذیریم. خیلی خوب. دوستان ببینید، حالا این به ذهنم اومد این رو عرض کنم. شیخ فرمود که فقط استدلوا علی حجیته بالادله الاربعه. این مدل استدلال آوردن و این مدل بحث کردن، مدل بحث کردن الان درسای خارج ما هم همینطوری. یعنی چی؟ یعنی این که میایم میگیم که این مسئله وجود داره، در موردش این ادله رو هم گفتن. آی فلانی گفته اینو گفته، آی فلانی اینو گفته، آی فلانی اینو گفته. بعد فلانی به این دلیل این اشکال کرده، فلانی این اشکال کرده، اون فلانی اون اشکال کرده. حالا اون یکی اومده اینو این شکلی جواب داده، اون این شکلی جواب داده. همینطوری سیر رو میایم جلو تا آخر میرسیم به این که حالا خودمون هم آخر قبولش میکنیم یا قبولش نمیکنیم. این یه مدله. یه مدل دیگه چیه؟ این که آقا بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ما حجیت خبر واحده. خب این آیه دلیل بر اینه، این روایت دلیل بر اینه، عقل هم دلیل مثلا بر اینه، اجماع هم قبول نداریم بر فرض. یعنی اول حرف خودمون رو که میدونیم صحیحه بگیم، دلائل رو کاملا بگیم، وقتی اینها رو گفتیم استدلالمون رو هم ترتیب دادیم، بعد میگیم که حالا از این توضیحی که دادیم اگر خواستیم، اگر نیاز بود هم، حالا فلانی که این مطلب رو گفته پس از توضیح اون معلوم میشه که این غلطه، فلانی معلوم میشه که اون حرفش مثلا فلان جاش اشکال داره، معلوم میشه که فلان جاش اشکال داره. این هم یه سبکه. این دو تا سبک کتاب نوشتن یا تدریس کردن کلن بیان مطلبه. این که ما اول از اقوال بقیه شروع کنیم و رد و اثبات ها رو بگیم تا آخرش حالا به حرف خودمون برسیم، یا این که نه حرف صحیح خودمون رو میزنیم، استدلالمون هم یک دو سه منطقی میاریم میگیم، بعد حالا آخرش میگیم که این اشتباه بوده اون غلط. اگر خاطرتون باشه اصول فقه که میخوندیم با این مدل دوم بود، یعنی اول حرف خودمون رو بگیم، یا انشالله بدایه دارید میخونید دیگه، امسال باید هفتید بدایه که میخونید تو همین فضاست، مطلب رو میگیم، مقدماتش رو میگیم، دلیلمون هم میگیم. وقتی گفتیم معلوم میشه که مثلا شما اصالت وجود بدایه رو که نگاهید همین مدلیه، مقدمات رو میگن، استدلال رو هم میگن، بعد از همه اونها با این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که حرف اصالمانیتی ها غلطه، حرف اونایی که فلان مطلب رو گفتن غلطه، حرف اونایی که حالا هر کدوم چند تا قول رو بودن میگن غلط، رد میکنن اونها رو. خب این مدل هم کار رو منطقی تر میکنه و هم کار رو شاید سریع تر میکنه و همین که خب دیگه مطلبمون معلومه چیه دیگه. الان دیدید دیگه یکی از مشکلات آثار شیخ همینه که آخرش الان نمیفهمیم نظر شیخ چی شد. یه مطلبی رو یه گوشه‌ای در نقد و بررسی یه قول که میخوان بگن یه مطلبی رو میپذیرن. الان مثلا همینجا میبینیم شیخ آیه نبع رو که میخوان به فرمان، وقتی که استدلال رو میگن یه سری نقدهایی رو بهش وارد میکنن، میگن نقدهایی که قابل جواب هم نیست. بعد در بحث اون نقده که دارن میگن و بررسیش میکنن میرسن به یه جای اصلا بحث عوض میشه، میرن به یه جای اصلا خودشون آیه رو قبول میکنن و ازش نتیجه میگیرن. خب این دیگه با ساختار یک کتاب آموزشی سازگار نیست. اما خب بالاخره الان این کتاب کتاب درسی ماست و باید هم خیلی خوب بخونیم و اون جلسه اولم عرض کردم این کتاب اینطور هم نیست که ارزش خوندن نداره. نه، حالا مطلبش رو به دست آوردن مطلبش یک کمی زحمت داره، اما مطلب ارزشمنده. واقعا جناب شیخ مکتب ساخته و به نظر هم میاد که اون مسیری که بعد از شیخ ادامه پیدا کرد از طریق آخوند، و در واقع آخوند اومد بعضی جا با شیخ مخالفت کرد، مکتب سازی کرد و بعد از شیخ ادامه پیدا کرد با اعلام ثلاثه نجف، محقق نائینی، محقق اصفهانی، آغازی‌های عراقی، و بعد از اون مثلا آقای آخوند اومد و بعد شهید صدر، و این مثلا مسیری که ادامه پیدا کرد اون مسیر شیخ نیست. کما اینکه توی بحث حجیت، اینکه خبر واحد اصولی هست یا نیست مقدار توضیح عرض کردیم که مثلا در مورد همین موضوع علم اصول چه انحرافی ایجاد شده بود از گذشتگان ما. خب این مسئله خیلی مهمیه، لذا این کتاب درسته حالا آموزشی نیست و قطعا با اون غرضی که جناب شیخ داشته کتاب خوبی است و با اون فضایی که شیخ کتابو نوشته، چون الان نمیتونیم به شیخ اشکال بگیریم که چرا کتاب آموزشی نیست به درد الان ما نمیخوره، چون ایشون که از اون موقع نخواسته برای امروز ما کتاب آموزشی بنویسه که. بله مشکل از ماست که چرا اینو گذاشتیم کتاب آموزشی، اما خب الان که میخواییم بخونیم و کتاب آموزشی ماست باید سعی کنیم خوب بخونیم به مطالب ارزشمندن. اما عرضم این بود که توی یک مدل دیگه یه نوشتن هم هست، مثلا المیزان هم اگر ببینید همون مدل دومه که مطلب رو اول علامه میگن که این آیه این شکلیه، بر اساس اون روش آیه به آیهی که خودشون در تفسیر قرآن دارن مطلب رو بیان میکنن و بعدش میفرمان که خدمتون که عرض کنم، خب از این توضیحی که دادی معلوم میشه که فلان قول در تفسیر غلطه، فلان قول غلطه، فلان قول غلطه. خیلی آموزشی تر، مشخص تر، مطلب مؤلف خیلی واضح تر و بهتر معلوم میشه. البته گاهی اوقات هم برای اینکه مطلب و مایه اون مسئله و مفهوم اون مسئله راحت تر جا بیفته، خب یه مقدار شاید نیاز باشه با اقوال بقیه شروع کنیم، اما حالا عمدتا این شکلی نیست. خیلی خوب، حالا منحرف شدیم از بحثمون، بحثمون رو ادامه بدیم. عرضمون این بود که بحثمون در مورد استدلال به خبر واحده. جناب شیخ میگه که اول به کتاب استدلال کردن، خب آیاتی رو آوردن از کتاب قرآن شریف بر حجیت خبر واحد. خب اولین آیه که معروفه دیگه در الموجز و در اصول فقه هم خوندید، حالا خوبه اونا رو مراجعه کنید و بعدن جنبندی کنیم بحث شیخ رو با اون دوتا کتاب هم. اولین آیه آیه نبأه. آیه نبأ چیه؟ خودشو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خود آیه رو بفهمیم چیه. میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای شمایی که ایمان آوردید، این اگر ادات شرطه، ان جا اکم فاسقون به نبه، این فاسق فائله، جا اکم مفعولش، به نبه، اگر فاسقی یک خبری را برای شما آورد، درست؟ اگر فاسقی یک خبری را برای شما آورد چیکار کنید؟ فتبینو، تبین کنید ببینید درست میگه نمیگه، ها همینطوری فوری نرید بهش عمل کنید. سبب چی میشه؟ انتصیب و قوما به جهالته، از رو جهالتتون، چون این فاسق که خبری آورده احتمال داره حرفش درست نباشه، یه آدم فاسقیه، خیلی براش صدق و کذب و این که چه مشکلی پیش میاد اینا خب براش مطرح نیست دیگه، ها خدا نشناسه. وقتی اینطوریه فتبینو، برید بررسی کنید ببینید حرفش درسته حرفش غلطه، اگه این کارو نکنید بعدن برید به حرفش عمل بکنید باعث میشه به خاطر جهالتتون یه بلای سر یه قوم بیارید. میاد مثلا به شما در مورد یه کسی خبرچینی میکنه، یه حرفی میده، اطلاعاتی میده، شما میرید یه اقدامی انجام میدید بر اساسش، چون جهل دارید دیگه، جهالت دارید، حرفش مطابق با واقع نبوده براتون، احتمال داره اگر تبین نکنید، خب باعث میشه بلای سر خودتون بیاد، یه مشکلی براتون ایجاد بشه، یه مشکلی برای کسی دیگه ایجاد کنید، پس برید تبین کنید. برید حرفش رو ببینید میشه اثبات کرد نمیشه اثبات کرد مطابق با واقع هست مطابق با واقع نیست. بعد اگر رفتید دیدی بلای سر یه عده‌ای هم آوردید به خاطر جهالتتون بعد فهمیدید که اشتباه بوده پشیمون میشید. چرا این کارو کنید؟ بعد عذاب وجدان میگیرید، مشکلات روحی روانی پیدا میکنید. چرا؟ همون اول برید تبیین کنید. خیلی خوب، این آیه حالا این چطوری داره بعد بر حجیت خبر واحد میکنه؟ از دو طریق استدلال شده به این آیه. طریق اول چیه؟ مفهوم شرط. مفهوم شرط خاطرتون هست چی بود؟ مفهوم شرط این بود که ما یک جمله شرطیه داریم، یک مقدم داره و یک تالی داره. مقدم و تالیش اینطوریه که اگر مثلا فلان اتفاق افتاد شما فلان کار رو کنید، اگر زید آمد او را اکرام کن، اگر آبی به قدر کر رسید دیگه نجس نمیشه مثلا، خب و طاهرم هست و مطهرم هست. حالا اگر این آب از کریت افتاد آنگاه دیگه مطهر نیست مثلا، یا با ملاقات با نجاست نجس میشه. مفهوم شرط اینطوریه که انتفاع جزا عند انتفاع شرط، اگر زید اومد اکرامش کن، اگر زید نیومد دیگه نمیخواد اکرامش کنی. خب این مفهوم شرط بود. توی هم الموجز هم اصول فقه خوندیم که مفهوم که جمله شرطیه در یه صورتی مفهوم داره، همیشه مفهوم نداره، همیشه اینطور نیست که انتفاع جزا باشه در صورت انتفاع شرط، یه سری شرایطی داشت. حالا اینجا کاری به اون شرایط نداریم فعلا، خب میخوایم حرف اون مستدل رو بگیم، کسی که به این آیه استدلال کرده. اون کسی که استدلال کرده اومده دیده چی؟ تو این آیه داریم ان شرطیه است، ان جا اکم فاسقون به نبعه، این شرط ماست، فتبینو این جواب شرط ماست، میشه چی؟ انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع تبین عند انتفاع مجیء فاسق به نبعه. یعنی اگر یه فاسقی براتون خبر نیوورد دیگه تبیین هم نمیخواید. خب فاسق خبر نیوورد یعنی چی؟ یعنی اگر اون کسی که براتون خبر آورد عادل بود، فاسق نبود، خوی دیگه تبیین نمیخواد. نتیجهش این میشه دیگه، انتفاع شرطمون میشه این که اون کسی که براتون خبر آورده فاسق نباشه دیگه، یعنی فاسقی براتون خبر نیاره، تبیین هم نمیخواد. خب حالا اگر یه عادلی برامون خبر آورد چی؟ خب این آیه میگه دیگه تبیین نمیخواد دیگه، چون فاسق خبر نیاورده. حالا یه ادامه ای داره این تبیینو، یعنی اگر عادل، نتیجه چی شد؟ نتیجه قبلی رو بگیم دوباره، نتیجه این شد که اگر عادلی خبر آورد تبیین نمیخواد دیگه، نمیخواد بری تحقیق کنی ببینی حرفش درسته یا نه، باشه آدم عادلیه حرفشو میشه اعتماد کرد. خب تبیین نمیخواد یعنی چی؟ یعنی این که این دیگه نشسته پاکه، یعنی که اصلا تبیین هم نه، اصلا بزنش به دیوار و ردش کن کامل، یا اینکه نه عادل اصلا تبیین نمیخواد، نه اینکه کلا ردش کن، نه بدون تبیین قبوله. پس چی شد؟ یه فرض اینه که
شما تبیان کنی و بعد قبول کنی میشه مال فاسقه. یه فرض اینه که دو تا فرض دیگه میمونه، این که تبیان نکنی و کلن ردش کنی، یا این که تبیان نکنی و قبولش کنی. خب برای عادل کدومه بگیم؟ این که تبیان نمیخواد، یعنی تبیان نمیخواد چون کلن ردش کنی، یا تبیان نمیخواد چون کلن قبولش کنی؟ میگن چی؟ میگن اگه برای عادل اینطوری باشه که تبیان نخواد و ردش کنیم، خب این عادل وضعیتش از فاسق که بدتر میشه. که فاسق و حداقل میگفت که شما تبیان کن، بعد از تبیان اگر دید حرفش درسته قبولش کن. اینجا در مورد عادل که بنده خدا آدمیه که مسائل شرعی رعایت میکنه، اهل فسق و فجور نیست، اهل گناه نیست، اهل هیچ کدوم از اینها نیست، حرف اینو همینطوری مطلقا بزنیم به دیوار، خب این اسوأ و حالن میشه نسبت به فاسق؟ قطعا این منظور آیه نیست. پس منظور آیه چیه؟ اینه که تبیان نمیخواد، یعنی این که اصلا شما بدون تبیان حرفش رو قبول کن. خب این شد استدلال به مفهوم شرط از این آیه نبع. همین رو تا در خاطرتون هست بخونیم، بعد تیکه بعدیشو بخونیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالادله الاربعه، اما الكتاب فقد ذكروا منه آیات ادعوا دلالتها. خب کتاب ذکر کردن، من الکتاب یه سری آیات را که ادعا کردند اونها، یعنی همون مجوزون، دلالت این آیات را علا حجیت خبر واحد. منها یعنی من الون آیات، قوله تعالی فی سوره الحجرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یه نکته هم بگیم، چون این خیلی بعدن کاربرد داره، فراموش کردیم در توضیح آیه بگیم. این تیکه ان تصيبوا قوما بجهاله، اگر خاطرتون باشه آیه مظفر هم گفتن، این تعلیل آیه است، یعنی تعلیل وجوب تبینه. تبینو که صیغه هیئت افعل، صیغه امر، دلالت بر وجوب داره، یعنی وجوب تبین. عند مجیء خبر، عند مجیء فاسق به نبأ. خب حالا دلیل این وجوب تبین چیه؟ ان تصیبوا قوما، این ان در واقع لئن لا بوده، لئن لا. حالا چرا تبیان کنیم؟ برای این که لا تصیبوا قوما بجهالت، اینطوری بوده در واقع. خیلی خوب، سر همین تعلیل بعدا خیلی میخوایم بحث کنیم که آیا این تعلیل روی تفسیر بخش اول آیه اثر داره یا اثر نداره. خیلی خوب، والمحکی و فی وجه الاستدلال بها، یعنی به این آیه سوره نبع وجها، اون چیزی که حکایت شده در وجه استدلال به این آیه دو تا وجهه. وجه اول استدلال به مفهوم شد، احدهما انه سبحانه، خدای سبحان، علق وجوب تثبت علا مجیء الفاسق، معلق کرده است وجوب تثبت را. تثبت یعنی همون تبیان، یا همون تبیان یعنی همون تثبت. تو بعضی از قرائات هم خدمتتون که عرض کنم، اصلا تثبت خود تثبتو خونده شده. حالا اینجا هم وجوب تثبت یعنی همون وجوب تبیان، معلق کرده خدای متعال وجوب تثبت رو بر چی؟ الان مجیء الفاسق. یعنی در واقع این شکلیه، این وجوب تثبت جواب شرط ماست، مجیء فاسق شرط ماست. بعد جواب شرطمون معلق شده بر شرطمون که جمله شرطیمون پا میگیره. خب وقتی اینطوریه، این تعلیق یعنی جمله شرطیه، خب مفهوم شرط رو جاری کن. فینتفی عند انتفاعه. ینتفی چی؟ التثبت. عند چی؟ انتفاع مجیء فاسق. وقتی مجیء فاسق نباشد، خدمت شما که عرض کنم، این شکلیست که تثبت هم نیاز نیست. خب چرا انتفاع میشه؟ عملا به مفهوم شرط، مفهوم شرط رو بخوایم عمل بکنیم و اینجا جاری بکنیم همینه. خب پس جاری کردیم، گفتیم اگر مجیء فاسق منتفی بشه وجوب تثبت هم منتفی می شود. خب و اذا، حالا پس وجوب فاسق الان دیگه وجوب تثبت برای عدم مجیء فاسق دیگه واجب نیست، دیگه منتفی میشه. حالا و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق. ببینید اینجا چی شد؟ تو شرطمون اینجا، حالا نکته یه که اینا همش بعدن موجبات دعواست، تو شرطمون چی بود؟ تو شرط این بود که انجا اکم فاسقم به نبه، درست؟ اینو تبدیل کردیم به معنای مصدری، شد مجیء فاسق. مجیء فاسق، انتفاع مجیء فاسق میشه چی؟ اینجا ایشون میفرماد لم یجب التثبت، که انتفاع وجوب تثبت، عند مجیء غیر الفاسق. یعنی ایشون توی اینایی که استدلال کردن انتفاع شرط رو گفتن. شرط چیه؟ مجیء فاسق. انتفاعش میشه چی؟ مجیء غیر فاسق. خب یه جور دیگه هم میشه گفت کلن مجیء فاسق منتفی بشه، میشه غیر مجیء فاسق. حالا اینو بعدن باید جلوتر بحث کنیم. حالا به هر حال شده مجیء فاسق داشتیم. اینا اگه برای خودتون بنویسید همزمان که من دارم عرض میکنم بهتر میشه. شرطمون مجیء فاسق بود، قرار شد منتفی بشه طرفین، یعنی یه طرف مجیء فاسق، نتیجه میگیریم وجوب تثبت. دوتاشو منتفی کنیم، تو این عبارت انتفاع مجیء فاسق شده مجیء غیر فاسق. خب او برم خب میشه عدم وجوب تثبت. فاما حالا که تثبت عند مجیء غیر الفاسق نیاز نیست، تثبت نیاز نیست، دو حالت داره، یا کلن ردش کنیم حتی تثبت نمیخواد، یا اینکه قبولش کنیم و تثبت نمیخواد. فا اما ان یجب القبول، یعنی واجب القبوله، هیچ اصلا تثبت هم نمیخواد، حرفشو قبول کنیم. و هو المطلوب، خب این اصلا مطلوب ماست، اما یه فرض دیگه هم داره باید اون رو رد کنیم. فرض دیگه چیه؟ اما ان یجب الرد. دو تا فرض داره، یعنی وقت تثبت نمیخواد یا واجب القبول و تثبت نمیخواد، یا واجب الرد و تثبت نمیخواد. ما باید واجب الردیشو منتفی کنیم. و هو باطل، اینو ما باطل کنیم. چرا باطله؟ لانه یقتضی، یعنی وجوب رد غیر فاسق اقتضا دارد چه چیزی را؟ کون العادله اسوء حالا من الفاسق، این که حتی تبیین نکنیم و ردش کنیم کلا. خب این باعث میشه عادل، حالا اونو حداقل میرفتیم یه تبیین، یه احترام بهش میذاشتیم، تبیین میکردیم. اینو حتی شما میگه حرفشو گوشم نکن اصلا، حتی اصلا هیچ اعتنایی نکن. خب این عادل بنده خدا واجبات شرعی رو مراعات میکنه، خب یه احترامی بهش بذاریم حداقل. ها باعث میشه که یقتضی کون العادل اسوء حالا من الفاسق، خب به فساده او بیه، نمیشه که عادل اسوء حالا از فاسق باشه، و قطعا خدای متعال منظورش نیست توی این آیه. پس سه تا فرض داشتیم یا بگیم چهار تا فرض.
یک، اینکه فاسق خبر بیاره یا عادل خبر بیاره.
درست.
فاسق خبر بیاره دو تا حالت داره. یک، تبیین میخواد یا تبیین نمیخواد. آیه گفت چی؟
آیه گفت اگر آورد تبیین میخواهد. خب این درست شد.
تبیین نمیخواد رفت کنار دیگه. پس اگر فاسق بود تبیین میخواهد. اگر عادل بود چی؟ دو حالت داره. خب آیه گفته که تبیین نمیخواد اگر عادل بود. تبیین نمیخواد یعنی کلن بذاریمش کنار یا اینکه کلن قبولش کنیم بدون تبیین؟ اگر کلن بذاریمش کنار بدون حتی تبیین بذاریمش کنار، خب اصلا حالا پیش میاد. پس اینم میره کنار، یه فرض میمونه. چیه؟ عادل تبیین نمیخواد و قبولش هم میکنی. این میشه مطلوب ما. مطلوب ما چی بود؟ مطلوب ما این بود که خبر واحد را اگر یه آدمی آورد این خبر که الان همه یه روایت ما اینطوری هن، شما بررسیش کن، اگر اون کسی که خبر آورده براتون عادله، هیچی دیگه نمیخواد، حرفش رو قبول کن. نمیخواد دیگه بررسی کنی بری ببینی که با کتاب و سنت موافقت مخالفت اینا، دیگه نمیخواد این رو. خیلی خوب، بریم وجه دوم استدلال. با اون توضیحاتی که بالا دادیم مشخص شد. وجه دوم دیگه راحت تر میگیم. وجه دوم چیه؟ استفاده از مفهوم وصفه. خاطرتون هست دیگه مفهوم وصف هم اینطوری بود. ما یه وصفی تو جمله داریم. که میخواییم ببینیم که با انتفاع اون وصف حکم هم منتفی میشود یا نمیشود. مثلا چی بگیم؟ حالا به هر حال مثالاش زیاده دیگه، حالا وقت نگیریم. توی همین آیه تطبیق کنیم. تو این آیه گفته چی؟ گفته که اگر یه کسی خبر واحدی رو یه فاسقی براتون آورد، ما اونجا روی حیث شرطش کار کردیم، حالا میخواییم روی حیث این مفهوم وصفه کار کنیم. وصفمون اینجا چیه؟ فاسقه. درست؟ گفته که اگر این خبر واحد را، یعنی خبر واحدی را شخص فاسقی برای شما آورد تبیین کنید. خب وقتی اینو بررسی میکنیم میبینیم که دلیل تبیین خود خبر واحد بودن نیست. یعنی این نیست چون خبر واحده میخواد تبیین کنیم ما، نه. اینجا خبر واحد مثل جنسه برای ما، خبر واحد فاسق در واقع، یعنی خبر فاسق داریم میگیم گفته تبیین کنید. اگر خود خبر به تنهایی دلیل وجوب تبیین بود، دیگه نیاز نبود که فاسق رو خدای متعال تو قرآن بیاره. حرف زائد که نمیخواد بزنه. پس حیث فاسقه که اینجا نقش داره و تعلیله و علت ماست. در واقع میگه چون یه شخص فاسقی براتون خبر آورده تبیین کنید، نه اینکه کلن چون یه خبر واحدی اومده مطلقا تبیین کنید. نه، حیث فاسقش موضوعیت داره. خب مفهوم وصف جاری کن، اگر این وصف بره حکمم میره، یعنی انتفاع وجوب تثبت با رفتن چی؟ با انتفاع صفت فسق. خب اگر صفت فسق بره صفت عدل میاد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. فسق که بره عدل میاد. یعنی اگر این خبر رو یه عادلی برای شما آورد دیگه تثبت نمیخواهد. خب حالا تثبت نمیخواد، دوباره بگیم اون ادامه استدلال رو. تثبت نمیخواد یعنی
کلن بذاریمش کنار و تسبب نمیخواد، یا نه کلن قبولش کنیم و تسبب نمیخواد. اگه بذاریم کنار و تسبب نمیخواد میشه اسفه و حالن، پس باید قبولش کنیم. خیلی خوب، حالا این هم بخونیم. الثانی انه تعالی امر بالتثبت عند اخبار الفاسق، مولا گفته که امر کرده به تثبت اگر یه فاسقی براتون خبر آورد. و قد اجتمع فیه وصفان، تو چی اجتمع فیه؟ تو اخبار فاسق. ذاتی یا ذاتی، اینجا مراد شیخ مثلا جنسه، بحثه جنسه مثلا. و هوا کانه خبر واحده، این خبر واحده، ولی خبر واحد خودش دو قسم داره. و عرضی یون، شبیه مثلا فصل، اینجا جدا میکنی، خبر واحد ما دو قسم داره، دو نوع داره، یا خبر واحدیه که فاسق آورده یا خبر واحدیه که عادل آورده. و عرضی یون و هوا کانه خبر فاسقه، کانه این خدمت شما که عرض کنم اون خبر واحدمون که اومده خبر یک فاسقیه. و مقتضی تثبت هو ثانی، اونی که اقتضای تثبت داره دومیه. دومی یعنی کدوم؟ یعنی اون عرضیه است، یعنی اون خبر فاسقه است، حیث فسقش. چرا؟ للمناسبه والاقتران، فان الفسق، وقتی مناسبت رو که موضوع رو میبینیم، این رو میبینیم، فان الفسق یناسب اون فسق عدم القبول، فسقی که مناسبت داره با عدم قبول. فلا یصلح الاول للعلیه، اول یعنی کی؟ یعنی اون ذاتیه، یعنی حیث خبر واحدیش. حیث خبر واحدیش مقتضای تثبت نیست، حیث فسقشه که مقتضای تثبت. و الا اگر اون اولیه اقتضای یا صلاحیت علیت داشت، اقتضای تثبت داشت، و الا لوجب الاستناد الی، استناد میکرد مولا به همون اولیه، یعنی میگفت انجاکم به نبعه یا انجاکم نبعون کلن، یه خبری اومد، کار نداریم کی آوردش، مجیع نبع بشه مطلقا اما خود کار نکرده، مولا قید فسق هم آورده. خب از تعلیل، خب چرا باید اون استناد میکردیم؟ خب تعلیل به اون اولویت داره دیگه، ها. از تعلیل به ذاتی از صالح للعلیه، اگر ذاتی که صلاحیت علیت داشته باشه داشته باشیم رو کلام، اولا من تعلیل به العرضی لحصوله قبل حصول العرضی، یعنی قبل از اینکه اصلا بخواد حالا فسق باشه یا عدل باشه یا هر چیزی، اصل خبر واحدش که ثابته، اگر اون علت بحث ماست خب به همون استناد بدیم، بگیم آقا خبر واحد که برات اومد برو تثبت کن دیگه، چرا قید فسق رو بیاریم؟ فیکون الحکم، ادخل توضیحش دیگه، توضیح لازمی نیست. فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضی، یعنی قبل از که اصلا قید فسق بیاد، همین که اصلا خود خبر اومده اقتضای تثبت داره، یه برای چه فسق رو بگیم؟ و ازا، خب حالا تا اینجا چی به دست اومد؟ که با نبود فسق، یعنی اگر عدل باشه دیگه شما تبیین نمیخواد. و ازا لم یجب التثبت عند اخبار العدل، دیگه وقتی عادل اومد که خدمتتون که عرض کنم تثبت نمیخواد، حالا تثبت نمیخواد یعنی قبولش کنیم یا ردش کنیم، تثبت نمیخواد. فا اما ان یجب القبول و هو المطلوب، اول رد یا قبول، خب اول رد یا واجب است که ردش کنیم. فا یکون حاله اسوء من حال الفاسق، اگر واجب است که ردش کنیم حال عادل اسوء من حال الفاسق میشه و هو محاله. خب این شبیه همون توضیحیه که بالا عرض کردیم. خیلی خوب، پس ما دو استدلال یا دو وجه بر استدلال به آیه نبع بر حجیت خبر واحد خوندیم،
یه نکته ای که فقط اینجا بود چی بود که اشاره کردم تو بالای تو این پایینی هم همینطور، ما از نفی فسق رسیدیم به عدل. این چجوری رسیدیم؟ اینو میشه روش فکر کنیم. الان بالایی چی شد؟ بالایی که گفت فینتفی عند انتفاع عملا به مفهوم شرط، اینطور فهمیدن که و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، درست؟ اینجا شد به این فاسقه شد غیر فاسق، بعد به جا غیر فاسق گذاشتیم عادل. این چطوری ایجاد شد؟ ایجاد باید ببینیم عنوانه کجا درست شد. ملاک میخواد دیگه. پایین که بدتر بود، پایین که وقتی که فرمودن فیکون الحکم قد حصل قبل حصول الارضی، فرمودن فاذا لم یجب التثبت عند اخبار العدل، یه دفعه از روی رفتیم روی عدل. خب این هم میشه در موردش فکر کرد. در مورد مفهوم وصف هم میشه فکر کرد. بریم شرایط مفهوم وصف بخونی. مثلا وصف چی بود؟ اینجا فاسق وصفه، موصوفش چیه؟ اگه موصوف ذکر نشه باز میگیم وصفه یا چیز دیگه ای میگفتیم؟ حالا اینو میشه رفت در موردش فکر کرد. خیلی خوب، یه نقشه بحثو بگیم. جناب شیخ ابتدا میاد استدلال خود این آقایون رو در مورد بحث خدمتتون عرض کنم. البته دیگه 40 دقیقه شده، خسته میشید، بحث خیلی طولانی شد. انشالله حالا جلسه آینده عرض میکنیم. انشالله خوبه که الموجز و اصول فقه رو مراجعه کنید ببینید. انشالله و صلی علی محمد و آله الطاهرین.